چیز در یک شرایط عمومی و مخصوصا در یک وضعیتی که فعلا در افغانستان هست، از بیرون میایم از سر کار خود میایم، در موتر هستیم، در بایسکل هستیم، در هر جای در دکان و مغازه هستیم، هر چیزی که میخوریم همه دست ما باید تمیز باشه. او چیز ممکن است تمیز باشه، شما مثلا یک چیز معمولی رو میخورین بسیار تمیز هم هست، هیچ میکروب، ولی دست ما که به در و دروازه و دیوال و این طرف و طرف خورده میتونه آلوده باشه، میکروب داشته باشه،
کل زحمت هدر میده،
کل زحمت. شستن دست ها قبل از خوردن غذا و خوردن هر چیز که با دست استفاده میشه. یک زمانی با قاشق میخوریم، خب باز این خوب است، اما چیزی رو که با دست میخوریم ممکنه دست آلوده ما که هیچ آلودگی هم ظاهرا مشخص نیست، اما میکروب، ویروس، باکتری روی این میتونه باشه و باعث انتقال مریضی شود. و یکی هم گفتیم قبل از خوردن هر چیزی، یکی هم بعد از تشناب رفتن و رفع حاجت و اجابت مزاج. وقتی ما میریم تشناب، حتما باید بعد از تشناب همه خورد و کلان، کوچیک و بزرگ، باید دست خود با آب و صابون بشورن و بعد از او بیان استفاده بکنن. ببینید اینا منابع عمدی برای انتقال میکروب و آلودگی است که با عنوان وقایه و پیشگیری اگر ما مد نظر قرار بدیم، اینمی نکات باید رعایت بکنیم که آب سالم بخوریم حتی امکان با میره روشی که اشاره شد. بعد از او مثلا ما مواد غذایی که استفاده میکنیم، مواد غذایی سالم و تمیز و صحی باشه. سوم، دستی که ما با او غذا میخوریم یک دست تمیز و صحی و نظیف باشه. اینی نکات مثلا ما رعایت بکنیم. از نظر میکروب ها خوب مردم میفهمن، همین کولرایی که حال ما میبینیم، رای عمدی کولرا در دنیا که باعث مرگ و میر میشه و میتونه ده ها و صد ها انسان جانش خدای نخواسته بگیره، کولرا منبع عمدی برای انتقال آب آلوده است. یعنی در آب وجود داره و از طریق آب به انسان ها منتقل میشه. میتونه مواد غذایی آلوده و سبزیجات و همه چیز آلوده میتونه باز وبا و کولرا را منتقل کنه. سایر عفونت ها و باکتری هایی که مردم میفهمن، دلپیچه میته، اسهال، استفراغ، تب، بدن درد، لرز، این چیزهایی که با این میکروب های مختلف، انگل ها و پارازیت ها مثل آمیب، مثل ژیاردیا، مردم میفهمن دیگه که اسهال های خونی میته، اسهال های بسیار طولانی مدت مزمن ایجاد میکنه، بیماری های مختلف ایجاد میکنه. اینا همهشان عفونت های روده ای است که ما باید توجه بکنیم که با وقایه و پیشگیری مراقبت های لازم صورت بگیره و این آلودگی ها به وجود نیاید. راجع به درمان چون اشاره کردن، من فقط یک نقطه میگم، چون درمان باید با نظر دکتر معالج و با یک در یک مرکز صحی و بهداشتی و کلینیک و درمانگاه صورت بگیره. این علائم اگر ظاهر میشه، مشکلات روده‌ای وقتی مزمن شد، بیش از 48 ساعت طول کشید، مخصوصا برای افراد پرخطر مثل اطفال، مثل افراد کلانسال و پیر، یا اونایی که مشکلات زمینه و بیماری خاص دارن، حتما باید هر چه سریعتر به دکتر مراجعه شوه و درمان های لازم با نظر دکتر معالج صورت بگیره.
درست.
نه از پیش خودشان که آنتی بیوتیک ها و خوشکننده و کپسول های مختلف و داروهای مختلف هم مصرف بکنن. گاهی وقتی او حتی باعث مزمن شدن و کهنه شدن مریضی میشه، بعضی از آنتی بیوتیک هایی که بیجا و بی جهت مصرف میشه. برای درمان اگر بیماری ها شدید باشه، طولانی باشه، مخصوصا عفونت های روده ای اگر با تب و لرز، با دلپیچه و دردهای طولانی مدتی بیش از دو روز سه روز همراه باشه، با سوی تغذیه به این مانا که هیچی نتانن بخورن، نی آب بتانن بخورن، تو استفراغ داشته باشه، نی غذا بتانن بخورن، این موارد هرچی زودتر باید با دکتر معالج مراجعه شوه و درمانها و معالجات لازم دریافت شوه.
یک جان تشکر. خیلی صحبت‌های حیاتی است واقعا، بخصوص در شرایط فعلی. در حالت معمولی افغانستان ما مشکل آب آشامیدنی داریم.
بله.
که حتما باید یه حلقه سلامت تمام اجزایش باید رعایت شود، چه خاصا که باز مشکلات طبیعی هم پیش بیاد. سپاس از شما.
مس پدر و مادر را می‌خوام، مخصوصا اطفال و کودکان و بچه‌هایشان، اولادایشان، وقتی از بیرون میاین توصیه کنن، خواهش کنن، آموزش بدن که پیش از اینکه چیزی بخورن دست خود با آب و صابون بشورن.
خیلی
و ما یک نکته را همیشه گفتیم که امی پول را که ما بازی میگن ما پول یک صابون نداریم، من میگم امی هر چیزی که در خانه، من میگم از بسیاری از چیزها یک دانه صابون خریدن که کنار امو اوسچی اولی ما، یا کنار آفتابی آب ما، یا کنار اودان ما، ابدان ما باشه، یا کنار چا باشه، یک دانه صابون ارزش داره. از هر جایی که میشه ما یک صابون تهیه بکنیم که اولادای ما عادت داشته باشن دست خود با آب و صابون بشورن.
صابون هم مایه حیات است.
میکنه.
بله، تشکر. زنده باشین. دوستای عزیز، وقت ما کاملا تمام است. فردا از زنان سرپرست خانواده با شما صحبت میکنیم در برنامه زنده باد زندگی. تا فردا خدا حافظ شما.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. در کلام ناب امروز صحبت‌های علامه حسن‌زاده آملی رو می‌شنویم با موضوع مراقبت در مسیر سلوک.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی لا ببینم،
سری به ملکوت عالم اونجایی بشویم ببینیم اونجا چه خبره. اقتدارت را در اینجا مشاهده فرمودید آقا، حالا بفرمایید اونجایی بشویم. اونجایی شدن باید که به ندبان علم و بینش پیش رفت. خیال میکنی زمین گرفتار توست، بعد میبینی ارواح، عقول، مجردات، مفارقات، ماورای طبیعت، اونها رو هم زیر پر گرفتی. سبحان الله، راست اینها هست یا برای دلخوش کردن ما؟ نخیر، دلخوش کردن چی؟ مگه اینجا جای شوخی و مطایبه و مجاز گفتن و این حرف هاست؟ حقیقت مرد. خب در این گفته ها دلیل و برهان هم داری؟ بله، سوره اعراف آیه 96، ولو انه اهل القرى آمنو، اگر لبک بگویم به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، به مجاز این سخن نمیگویم، ولو ان اهل القرى آمنو و تقوا، پاورچین پاورچین راه بروند، تقوا تقوا تقوا. سوال میکنه از عالمی تقوا چیه؟ از او سوال میکند آیا برات پیش آمد که پا برهنه در بیابان خارناک راه بروی؟ گفت بله چند بار. گفت چجوری راه میرفتی؟ گفت خیلی با احتیاط، مبادا که پایمون بیفته روی بوته خار. فرمود او رو میگن تقوا. این زندگی ما خارناکه، بوته های خار. او چقدر 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 و باید با احتیاط قدم برداری که پا روی بوته‌های خار نگذاری. اینو میگن تقوا. تقوا نیست؟ اجتماع؟ اجتماع. این بوته‌های خار همه درسته که هست، هست، نمیشه برداشت، هست، ولیکن همون بوته‌های خار، همون شیطان نیست مقدمش برای عروج تو تا صحیح از سقیم شناخته بشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. خدا بفرماد فتحنا، نفرمایید که کجا ما یک روز دو روز یک هفته آرام 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 آرام. آقا دیگه جناب عالی نفرما که ما از این مجلس آمدنمون چه بهره‌ای بردیم، از رفتن سر کلاس چه استفاده‌ای بردیم. همین ها که شنیدیم، همین اندازه که پیش آمدیم، همین اندازه که بذر گرفتیم، همین قدر که آب حیات گرفتیم، همین معنا عین پاداش ماست، عین عمل ماست.
ساعت 11 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 11 همراه ما باشید و تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصل خیز و نفت خیز شرق فرات به وسیله آمریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با تاکید بر اینکه حوادث جهانی نشان دهنده نیاز ایران و روسیه به همکاری های روزافزون و متقابل است افزودند، تفاهم ها و قراردادهای متعددی بین دو کشور از جمله در بخش نفت و گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شود. ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه را به ویژه در پی تحریم های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور دانستند و در خصوص حوادث اوکراین گفتند جنگ یک مقوله خشن و سخت است و جمهوری اسلامی از این که مردم عادی دچار آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی شود، اما در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه غربی ها با روسیه قوی و مستقل به کلی مخالف هستند، ناتو را موجودی خطرناک خواندند و افزودند اگر راه در مقابل ناتو باز باشد حد و مرزی نمی شناسد و اگر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شد مدتی بعد با بهانه کریمه همین جنگ را به راه می انداختند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند البته امروز امریکا و غرب ضعیفتر از قبل شده و با وجود تلاش و هزینه زیاد برد سیاست‌های آنها در منطقه ما از جمله در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین بسیار کم شده است. ایشان مسئله سوریه را بسیار مهم خواندند و با تأکید بر موضع جمهوری اسلامی مبنی بر مخالفت با حمله نظامی به این کشور و لزوم جلوگیری از آن گفتند یک مسئله مهم دیگر در موضوع سوریه اشغال مناطق حاصل خیز و نفت خیز شرق فرات به وسیله امریکایی هاست که این قضیه باید با بیرون راندن آنها از آن منطقه علاج شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تقبیح دخالت های رژیم صهیونیستی در قضایای منطقه مواضع اخیر رئیس جمهور روسیه علیه صهیونیست ها را تحسین برانگیز خواندند. ایشان در ادامه تاکید کردند جمهوری اسلامی سیاست ها و برنامه هایی را که منجر به بسته شدن مرز ایران و ارمنستان شود هرگز تحمل نخواهد کرد. رهبر انقلاب همکاری های بلند مدت ایران و روسیه را جدا و عمیقا به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به پوتین گفتند جناب عالی و رئیس جمهور ما هر دو اهل اقدام و پیگیری هستین، بنابراین همکاری های دو کشور در این دوره باید به اوج خود برسد. ایشان با تایید سخنان رئیس جمهور روسیه درباره ضرورت راه اندازی خط آهن رشت آسارا این کار را موجب تکمیل خط حمل و نقل شمال جنوب و به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب را ضروری خواندند و گفتند آمریکایی ها هم زورگو هستند و هم حیله‌گر و یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن در مقابل سیاست های آمریکا بود. البته روسیه در دوره جناب عالی استقلال خود را حفظ کرده است. ایشان همچنین با تایید سیاست جایگزینی پول های ملی در روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دلار گفتند دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز حضور داشت، پوتین درباره حوادث اوکراین گفت هیچ کس طرفدار جنگ نیست و جان دادن مردم عادی یک تراژدی بزرگ است، اما رفتار غرب موجب شد که ما انتخابی جز عکس العمل نداشته باشیم. رئیس جمهور روسیه با برشمردن عوامل و ریشه های اختلافات روسیه و اوکراین به ویژه اقدامات تحریک آمیز غرب و آمریکا در سالهای اخیر از جمله کودتا در اوکراین و همچنین سیاست گسترش ناتو با وجود تعهدات قبلی آنها مبنی بر پرهیز از هر گونه پیشروی به سمت روسیه گفت بعضی از کشورهای اروپایی گفتند ما مخالف عضویت اوکراین در ناتو بودیم اما تحت فشار آمریکا با آن موافقت کردیم که این نشان دهنده فقدان حاکمیت و استقلال آنهاست. پوتین ترور سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نمونه دیگری از شرارت‌های آمریکایی‌ها برشمرد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم‌های غرب علیه روسیه گفت این تحریم‌ها به ضرر غرب است و نتیجه آن مشکلاتی از جمله افزایش قیمت نفت و بحران تأمین مواد غذایی است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به سوء استفاده آمریکا از ابزار دلار برای تحریم و غارت کشورهای دیگر این کار را در نهایت به زیان آنها و موجب تضعیف اعتماد جهانی به این ارز و حرکت کشورها و استفاده از پولهای جایگزین دانست و گفت روسیه و ایران در حال طراحی روشهای جدید برای استفاده از پولهای ملی در روابط دو کشور هستند. رئیس جمهور روسیه با تایید موازی رهبر انقلاب درباره منطقه قفقاز موازی دو کشور در قضیه سوریه از جمله در مخالفت با حمله نظامی و شمالی این کشور را کاملا منطبق با یکدیگر خواند و گفت منطقه شرق فرات باید تحت کنترل نیروهای نظامی سوریه قرار بگیرد. پوتین همکاری های دو کشور را در همه بخش ها و پروژه ها در حال پیشرفت دانست و افزود ایران و روسیه در سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تلاش می کنیم همکاری های دو کشور و همچنین همکاری و مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم. ایران، روسیه و ترکیه در بیانیه پایانی نشست آستانا در تهران با تاکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل نظامی ندارد، عزم خود را برای ادامه همکاری برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر ابراز کردند. در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه در نشست سه جانبه سران در چارچوب روند آستانا آمده است، سه کشور یعنی ایران، روسیه، ترکیه بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و همچنین به اهداف و اصول منشور ملل متحد تأکید و تصریح کردند که این اصول باید مورد احترام همگان بوده و هیچ اقدامی فارغ از عاملان آن نباید این اصول را تضعیف نماید. این بیانیه همچنین افزایش حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و گروه‌های وابسته به آنها با نام‌های گوناگون در مناطق مختلف سوریه از جمله حملاتی که تأسیسات ملکی را هدف قرار داده و منجر به تلفات جانی بیگناهان می‌شود را محکوم و بر ضرورت اجرای کامل تمامی تمهیدات مربوط به شمال سوریه تأکید کرد. رؤسای کشورهای ضامن روند آستانا در این راستا تمامی تلاش‌ها برای ایجاد واقعیت‌های جدید میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم از جمله ابتکارات غیر مشروع خود مختاری را مردود دانسته و عزم خود را برای مقابله با دستورکارهای جدایی طلبانه که با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و نیز تهدید علیه امنیت ملی کشورهای همسایه از طریق حملات و نفوذهای فرامرزی صورت می‌گیرد را ابراز نمودند. ایران، روسیه و ترکیه همچنین مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن که متعلق به سوریه است ابراز کردند. در این بیانیه آمده است سران سه کشور بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری‌های جاری با منظور نابودی نهایی تمامی افراد، گروه‌ها، تشکل‌ها و موجودیت‌های تروریستی تأکید کردند و بر طبق حقوق بین‌الملل بشر دوستانه خواستار محافظت از افراد ملکی و زیرساخت‌های غیر نظامی شدند.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
بخش خبری ساعت 11 را با گزارشی از همکارم سلطانی پی می‌گیریم. طالبان دانشجویان دختر دانشگاه پلی‌تکنیک کابل را وادار کردند که صورت خود را به طور کامل با برقع بپوشانند.
اجباری شدن برقع در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل. ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک کابل به محصلین دختر فرمان داده است که باید برقع بپوشند. ریاست این دانشگاه گفته است که هیچ بدیلی هم وجود ندارد. همواره محصلین از این وضعیت شاکی‌اند و میگویند بر ریاست این دانشگاه اعتراض کرده اما با تهدید روبرو شدند. یک تن از محصلین دانشگاه پلی‌تکنیک کابل در این باره میگوید.
خب میخواستم نظر خود را در مورد امی که بر ما فرمان داده که برقع بپوشین و این فرمان جبری کرده نظر خود را ارائه کنم. خب این فرمان اونا روز شنبه بر ما گفتن که سر از روز دوشنبه که باید همتان برقع را بپوشین اجباری است و ما هرچی اعتراض کردیم که هوا گرم است و قبول نکردیم، میگفت حتما بپوشین، اگر نپوشیدین از خود گله کنین. و روز دوشنبه هم که ما رفتیم بیشتری عملی نکرده بودن و به شمول خودم هم عملی نکرده بودم و اینه همراه تمام هم صنفهای من این نظر داریم که باید با این فرمان اینا مخالفت 100% صورت بگیره چون هوا گرم است و امکانش نیست.
با تلاش های زیاد خواستیم نظر وزارت تحصیلات عالی را داشته باشیم اما حاضر با پاسخگویی نشدند. این همه در حالی است که دیروز رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان و ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و زنان فعال افغان نشست حضوری و آنلاین را برای بررسی اوضاع زنان افغان در لندن برگزار کردند. با این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان افغان از اوضاع زنان و دختران افغان در حاکمیت موقت طالبان ابراز نگرانی کردند. عطیه مهربان فعال حقوق بشر میگوید این ابراز نگرانی ها و نشست ها کدام تأثیری ندارد.
کنفرانس که برگزار شده و جلساتی که برگزار میشه یک گام نیک است و نشان میده که افغانستان هنوز هم وضعیت زنها در افغانستان برای یک تعداد شاید مهم باشه، اما متاسفانه تأثیر گذار نیست. و دلیل از این که من قسم کمیل در گزارش دیدم ریچارد بنت میگفت که ما این گزارش روان میکنیم به سازمان حقوق بشر، اما ما دیدیم که در آخرین موردی که تصمیم گرفته شد در مورد تحریم بر سفر نماینده های طالبان، ما دیدیم که دو نفر از طالبایی که آدم های بسیار مهمی نبودن متاسفانه فقط سفرشان تحریم شد و باقی اعضای طالبا میتونن که هنوز به سفر خود ادامه بدن و در یک وضعیت عادی تعامل داشته باشن با دنیا، که نشان میده که متاسفانه وضعیت بسیار فاجعه آور زنهای افغانستان برای دنیا بسیار تاثیرگذار نبوده.
از این پیش هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان اعلام کرده بود که بعد از این زنان و دختران در افغانستان باید صورتشان را بپوشانند و زنان و دختران از روبند یا برقع که چهرهشان کاملا پوشانیده شود استفاده کنند، که همواره این تصمیم با واکنش های داخلی و جهانی روبرو شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقامات طالبان اعلام کردند که افغانستان و پاکستان توافق کردند تا قیمت زغال سنگ به حالت قبلی باقی بماند و تجارت در این زمینه تسهیل شود. مولوی زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت در نشست یک روزه میان مقامات پاکستانی و وزارت صنعت و تجارت در کابل روی موضوعاتی همچون تجارت زغال سنگ، تبادله جنس به جنس، 24 ساعت ساختن خدمات در بنادر و ترانزیت گفتگو صورت گرفت. مقامات طالبان و هیئت پاکستانی در کابل توافق کرده که از این پس کامیون‌های افغانستان در پیشاور و کویته تخلیه نشان، بلکه به تمام نقاط پاکستان آزادانه رفت و آمد کنند. در این حال همین سهولت برای کامیون‌های پاکستانی نیز در افغانستان در نظر گرفته شده است. به گفته مقامات طالبان دو طرف همچنان توافق کردند تا قیمت زغال سنگ به حالت قبلی باقی بماند و تجارت در این زمینه تسهیل شود. افغانستان از این پس می‌تواند آزادانه با کشور هند از طریق بندر واگا صادرات داشته باشد و علاوه بنادر تورخم و اسپین بولدک به طور 24 ساعته و بنادر غلامخان، دندپتان و خرلاچی 12 ساعت در روز باز خواهند بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مجموعه بعدی در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان خواهد بود. روزتان بخیر.
برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، سلام عرض میکنیم خدمت شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما. در برنامه امروز در ادامه سفر به شهر تبریز دیدن میکنیم از آثار تاریخی این شهر. در بین موزیم های متعدد شهر تبریز، موزیم قرآن کتابت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. مناسب دیدیم که در آغاز برنامه امروز دیداری از این موزیم داشته باشیم. موزیم قرآن و کتابت در محل مسجد صاحب الامر ایجاد شده. بنای مسجد شاه طهماسب صفوی معروف به مسجد صاحب الامر در شرق میدان صاحب آباد در قلب شهر تبریز در کنار مهران رود قرار دارد. این بنای تاریخی یک گنبد و دو مناره بلند دارد و از زمان شاه طهماسب تنها دو طاق مرمری نقشدار در مداخل دهلیز و اندرون بقعه باقی مانده که سنگ نبشته مرمرین در کنار یکی از طاقها نصب شده است. در بالای طاق دیگر سوره جن به خط علاءالدین خوشنویس معروف زمان شاه طهماسب صفوی نوشته شده است. مسجد در سال 1045 هجری قمری به وسیله سپاهیان سلطان مراد چهارم امپراتور عثمانی تخریب شد. پس از عقب نشینی عثمانیان در زمان شاه سلطان حسین صفوی، این مسجد توسط وزیر آذربایجان میرزا محمد ابراهیم بازسازی شد. زلزله سال 1193 هجری قمری که شهر تبریز را در هم کوبید، این بنای عظیم را نیز ویران کرد. در سال 1266 هجری قمری میرزا علی اکبر خان مترجم کنسولگری روس به آینه بندی قسمتی از بقعه و دهلیز و تعمیرات آن اقدام کرد و صحن و مدرسه کنونی را احداث و موقوفاتی برای آنها تعیین نمود. این صحن و مدرسه در بدو تأسیس مدرسه اکبری نام داشت ولی بعدها صحن صاحب الامر خوانده شد. با توجه به قداست این بنا، پس از انجام تغییرات لازم، این مکان در سال 1380 به عنوان موزیم قرآن و کتابت در نظر گرفته شد. در موزیم قرآن و کتابت شهر تبریز، نسخ نفیسی از قرآن مربوط به دوره‌های گوناگون تاریخ نگهداری می‌شوند. در میان آثار قرآن‌هایی به خط ائمه و بزرگان وجود دارد که دیده‌ها را مجذوب می‌کند. یکی از جذاب‌ترین آثار این مجموعه صفحه‌ای از قرآن کریم از قرن سوم هجری قمری است که با دستان مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام بر روی تکه‌ای از پوست آهو و خط کوفی نگاشته شده است. در مجموع حدود 190 قرآن در موزیم قرآن و کتابت نگهداری و نمایش داده می شه. یکی از آنها قرآنی بسیار کوچک با تزئیناتی بدی و چشمگیر است که چیره دستی و مهارت هنرمندان تبریزی را به خوبی نشان می ده. از آثار دیگر موجود در موزیم قرآن و کتابت تبریز می تونیم به آثار خوشنویسی اساتید هنرمند ایرانی همچون درویش عبدالمجید، علیرضا عباسی، علایالدین بیک تبریزی، محمد حسین تبریزی، ملا عبدالباقی تبریزی، استاد خط ثلث، میرزا طاهر خوشنویس، از اساتید خط نسخ میرزا محمد شفیع تبریزی و میر عماد حسنی اشاره بکنیم. همچنین دو اثر از علی نقی شیرازی، کاتب زبردست و برجسته قرن 14 هجری در موزیم قرآن و کتابت تبریز وجود دارد. یکی از برجسته ترین آثار موزیم پیراهن قسم، منقوش و کل آیات قرآن است. لباسی از قرن 13 و 14 هجری قمری که به پیراهن قسم معروف است. این پیراهن را در قدیم پزشکان در مراسم سوگند خود و یا قاضیان دادگاه پیش از قضاوت بر تن می کردند و سوگند یا قسم می خوردند. بر روی این لباس که از جنس کتان است، کل قرآن با خط نسخ غبار نوشته شده است. علاوه بر قرآن ها و نسخ خطی و آثار خوشنویسان، در این موزیم اشیای ارزشمندی نیز وجود دارد. انواع قلمدان های مقوایی با نقوش مینیاتوری و روکش لاکی، ظروف چینی، برنجی و سفالی مزین به آیات قرآنی، پلاک های فلزی منقوش به ادعیه و اوراد، لوحی سنگی با خط میخی متعلق به دوره ایلامی از جمله آثار موجود در این موزیم است. یکی از ظروف جالب توجه در میان این آثار، کاسی برنجی متعلق به 1110 هجری قمری است که سوره حمد به صورت افقی در مرکز ظرف و آیات قرآنی و ادعیه به صورت دوایر متحد المرکز با تعداد 42 سطر نوشته شده است.
یه ندشتون یادم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم باخت است سوز ادوم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم یه ندشتون یادم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم بخت است سوز ادوم آسن سن ای تبریزیم تبریزیم یالار ازون داغلار اوجا گرشرک سیله هاچا sevinmedin bir anda can sen ey Tebrizim Tebrizim.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم با برنامه ایران گشت از رادیو دری. در شهر تبریز هستیم و به این شهر زیبا سفر کردیم و با دیدنی ها و آثار تاریخی این شهر آشنا میشیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، اولین خانه موزه تمبر ایران یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر تبریز است. این موزیم همزمان با هفته ارتباطات و هفته میراث فرهنگی اول جوزای سال 1400 هجری شمسی در خانه مجتهدی‌های تبریز گشایش یافت. در این خانه موزیم مجموعی از تمبرهای دوره قاجار و دوره 40 سال انقلاب اسلامی و قطعاتی از تمبرهای بین المللی در قالب 200 تابلوی شکیل به نمایش گذاشته شده است. تمبرها سفیران فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملت‌ها در میان همدیگر و گویای پیشینه تاریخی آنها بوده و به همین دلیل دارای اهمیت فراوان اقتصادی و فرهنگی هستند. ایجاد خانه موزه تمبر ایران فرصتی برای آشنایی با مجموعه های تمبر و ایجاد فصل جدیدی از پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی در این زمین است. خانه مجتهدی ها که سال 1381 ثبت ملی شده، یکی از خانه های تاریخی مربوط به اواخر دوره صفوی و اوائل دوره قاجار است که حدود 1200 متر مربع مساحت دارد و تنها خانه قدیمی ایران است که در قلب یک میراث جهانی ثبت شده در دل بازار قدیم تبریز قرار دارد. مقبره شعرای تبریز در بافت تاریخی این شهر یکی دیگر از مکانهای مورد علاقه گردشگران است. تبریز زادگاه مفاخر ادبی و هنری ایران است. بسیاری از شعرای بزرگ ایران اصالت تبریزی دارند و در این شهر آرام گرفتند. مقبره شعرای تبریز میزبان پیکر 400 تن از شعرا و مفاخر هنری این شهر باشکوه است، جایی که مشتاقان ادب برای بازدید از مقبره این مفاخر ادبی به آن سفر می کنند. شعرای نامدار بسیاری چون خاقانی، اسدی طوسی، قطران تبریزی، شهریار و همچنین چند تن از نامداران همچون ثقت الاسلام در این مکان آرمیدند. مقبره شعرا قبلن با نامهای حضیرت شعرا و قبرستان سرخاب معروف و مشهور بوده است، اما متاسفانه گذشت زمان و حوادث طبیعی چون سیل و زلزله شکل ظاهری آن را از بین برده و آثاری از مقابر این بزرگان بر جای نمانده است. در سال 1350 با دلیل وجود قبر عارفان و نامداران بسیار در این محوطه، دولت ایران تصمیم به بازسازی این مکان گرفت. کار عملیات ساخت این بنای یاد بود در سال 1351 با جدیت پیگیری شد و تا سال 1361 ادامه یافت. بعد از آن وزارت فرهنگ و ارشاد متولی این مجموعه شد و اجرای ساماندهی طرح مقبره شعرا را بر عهده گرفت. در توزیع معماری بنا مناسب است بدانید که هسته اصلی این سازه فلزی است و با قطعه های بتونی پوشانده شده است. این سازه که تلفیقی از هنر معماری مدرن و سنتی را در خود جای داده و گونه‌ای طراحی شده که بتواند حس ارتباطی بین بیننده و تازه بودن طرح برقرار کند. هدف از اجرای چنین طرحی از دست ندادن جذابیت معماری در گذر زمان بوده است. بنای اصلی مجموعه مقبره شعرا بیش از 30 متر ارتفاع دارد و در طول سالها به یکی از نمادهای هویتی، هنری و فرهنگی تبریز تبدیل شده است. هنگامی که شما وارد مقبره شعرا می شوید و از پله های آن بالا می روید، با یک بنای عظیم روبرو می شوید که با دقت و هنرمندی تمام ساخته شده است و با طاق‌هایی در هم فرو رفته شما را مبهوت خود می کند. برای آن که به درب ورودی برسید، باید از پله ها پایین آمده تا به فضای اصلی قسمت پایین نماد یاد بوده مقبره شعرا برسید. در فضای اصلی درون اتاق بزرگی قرار دارید که چند اتاق کوچکتر در کنار آن است. در میان تمام مقبره ها قبری در گوشه اتاق توجه شما را به خودش جلب می کنه. یارامگاه قبر محمد حسین بهجت تبریزی، متخلص به شهریار، شاعر نامدار ایرانی است که اشعارش به زبان فارسی و ترکی برای ادب دوستان فارسی بسیار آشناست. دور تا دور اتاق پر است از اشعار شاعرانی که در مقبره شعرا دفن شدند که بر جذابیت و زیبایی محیط افزوده است. بخش های جانبی مختلفی هم در این مکان به چشم می‌خوره که از آن جمله میتونیم به بخش اداری، فروش کتاب، صنایع دستی و مجسمه های کوچک اشاره کنیم. خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه امروز ایران گشت را در همین جا به پایان میبریم. از اینکه امروز هم در سفر به شهر زیبا و تاریخی تبریز با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای قوی و قانع. سلام و درود بر شما عزیزان و شنوندگان محترم. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان ما را همراهی نمایید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره موضوع تکلف در سخن گفتن و تصنع صحبت کنیم. تصنع یعنی بزرگ نمایی و اغراق در حرف زدن که منجر به دروغ گفتن و لاف زدن می شود. خداوند در آیه 86 سوره مبارکه صاد می فرماید: و من اهل تکلف نیستم. یکی از اصول حاکم بر زندگی معصومین علیهم السلام پرهیز از تکلف است. تکلف یعنی انسان خود را فراتر از واقع جلوه دهد و به زحمت بیاندازد. تکلف یعنی کسی که بکوشد خود را به گونه‌ای معرفی کند که در حقیقت آن گونه نیست، یا ادعای توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی را می‌کند که ندارد، متکلف است و به اصطلاح خود را به تکلف انداخته است. کسی که بدون سرمایه و دارایی خود را غنی جلوه دهد، بی‌سوادی که خود را با سواد جا می‌زند و ناآگاهی که بخواهد آگاه جلوه کند، نمونه‌های بارز از تکلف است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
تکلف یعنی خود را به مشقت انداختن، خود را به زحمت بیهوده انداختن، یعنی تصنع، خودنمایی، ظاهر سازی. این معنای تکلفه که تو قرآن هم اومده، حالا عرض میکنه. به عبارت دیگر، اگه یه بی سواد بخواد خودشو با سواد جلوه بده، اینو میگن تکلف. یه فقیر بخواد خودشو غنی جلوه بده، آداب و رسومی که ثروتمندا خودشون در میارن نه خودش در بیار، خب به زحمت میفته، چون نداره دیگه، باید قرض کنه، قله کنه، از این ور از اون ور. یه کسی بخواد خودشو به رنگ یه جماعتی، یه گروهی در بیاره که از اونا نیست، ادای اونا رو باید در بیاره. به این میگن تکلف، که ما الان تو جامعه عرض خواهم کرد خیلی مبتلا هستیم به افرادی که حالا به اشکال مختلف، با ظاهرسازی، با خودنمایی. به عبارت دیگر، آدم اونی که نیست بخواد خودشو نشون بده، به این میگن تکلف. اونی که نیست بخواد خودشو عرضه کنه. تکلف یک نوع تصنعه، یک نوع خودنمایی است، یک نوع با زحمت آدم به خودش یه آداب و رسومی رو بقبولانه که نه اهلشه نه ازش میاد. یه آدم باحجاب وقتی وارد میشه، دختر باحجاب توی دانشگاه یا توی مرکز علمی، بخواد خودشو به رنگ بدحجابهای اون مرکز در بیاره. یه کسی با پولدارها، با ثروتمندها، با بزرگان فامیل، فقیر این، ولی بخواد خودشو به رنگ مهمانیهای اونا در بیاره، بخواد لباسشو مطابق لباس اونها کنه، نداره، نمیتوانه. این ادا در آوردن، این چشم همچشمی، این خودنمایی. یه بی سوادی میخواد خودشو عالم جلوه بده، بگم من بلدم، اینا رو میگن تکلف. که در سوره صاد آیه 86 میفرماید: پیغمبر به همه بگو، قل ما اسألکم علیه من اجر، من هیچ مزدی بر رسالتم نمیخوام، و ما انا من المتکلفین، من اهل تکلف نیستم. من همینی هم که میبینید، ظاهر و باطنم یکیه. کان سره و علانیته سوا، پیغمبر ظاهر و باطن یکی، هر کاری که قبلا میکردم حالا انجام میدم، با هر جوری که با مردم رابطه داشتم حالا رئیس شدم، فرمانده شدم، مدیر جنگ شدم. نه، من ظاهر و باطنم یکیست. خودشم فرمود انا یا نحنو معاشر الانبیا، ما همه پیغمبرا و اتقیا امتی و اونایی هم که از امت ما تقوا دارن، پرهیزکارن، برعا من التکلف. ما تکلف تو زندگیمون نیست. چون آدم متکلف حدیث داریم ریاکاره، منافقه. المتکلف ظاهره ریا و باطنه نفاق. حدیث داریم آدم متکلف، مثالاشو میخوام بگم، یتملق، یه خودی تملق میکنه. اگه یکی خوشش میاد تملق میکنه، اگه یکی بدش میاد یقتاب، غیبت میکنه. عرض میکنم ینازع من فوقه، با بزرگتر خودش دعوا میکنه، نزاع میکنه، آرزوهایی رو برای خودش میتراشه که قابل رسیدن نیست. ولذا التکلف من اخلاق المنافقین، تکلف، خود رو چیز دیگه جلوه دادن، دو چهره بودن، ظاهر سازی کردن، خود رو بی خود به زحمت انداختن، این در واقع از اخلاق منافقین است. التکلف من اخلاق المنافقین.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان همراه، در نگاه گسترده‌تر ردپای تکلف را میتوان در مقوله‌های همچون سخن گفتن، راه رفتن، حتی در نحوه پوشیدن و نشست و برخاست و دیگر شؤون زندگی جست. انسان شایسته است که در همه کارها و همه احوال زندگی خود صادق باشد. هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شهر مکه می شود و آن شهر را فتح می کند، این آیه را بر زبان می آورد: بگو پروردگارا، مرا در هر کار صادقانه وارد کن و با صداقت و درست خارج ساز و از جانب خودت برای من تسلط یاری بخش قرار ده. عزیزان، تا اینجا معنایی که از تکلف دریافتیم، پرهیز از ایجاد کردن هر گونه قید و بند بیفایده و غیر ضروری در زندگی است و عبارت از چیزی که موجب می شود ما را در نظر دیگران بالاتر از آنچه هستیم جلوه دهد، باید پرهیز کنیم. چگونگی معاشرت و کیفیت برخوردهای افراد با یکدیگر از جمله اموری است که ممکن است به تکلف مذموم آلوده شود، تصنّع در آن راه یابد و آدمی را به تکلف‌های ناروا وادار سازد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم برنامه مورد پسندتان واقع شده باشه. شما را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم. روز خوش.
اینجا مشهد مقدس است و ما افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
پیچیدم این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیدم این بار من یک بارگی از عافیت ببریدم از عافیت ببریدم دل راز خود برکندم با چیز دیگر زندم عقل و دل و اندیشه را از بی خوبم سوزیدم از بی خوبم سوزیدم چشم من بنگر مرا زیرا برون از دیده زیرا برون از دیده منزل جهی بگزیده منزل جهی بگزیده
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. ما از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دهی در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما و رادیوی خودتان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم با ویژه برنامه از آنگاهی قرار بندگی همراه شوید و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که طاعات و عبادات و نیایش هایتان مورد قبول خدای مهربان واقع شوید شما و این هم قرار بندگی امروز.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
رسنگ حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای آفریدگار نور و بانی سرور، الهی به امید خودت. سلام، سلامی و زلالی آب و روشنی آفتاب و شفافیت آینه و شما عزیزان و همراهانی که دوستتان داریم، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سال روز ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام باب الحوایج را خدمت یک یک شما. انشالله که به حق صاحب این روز همه تان حاجت روا باشین. امروز هم مثل هر روز با ما سر قرار حاضر باشید تا همگی با هم به مهمانی بندگی خداوند بریم. الهی چراغ دل مریدانی و انیس جان غریبانی، کریما آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی. دوستان، به اطلاعتان میرسانم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59:36 تنین انداز خواهد شد. منابع شیعه و سنی، علم، عبادت، بردباری و بخشندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام را ستوده و او را کاظم و عبد صالح لقب دادند. بزرگان اهل سنت به امام هفتم شیعیان با عنوان یک عالم دینی احترام می گذاشتند و همچون شیعیان به زیارت قبر او می رفتند. حرم امام موسی کاظم علیه السلام و حرم نوش امام جواد علیه السلام در منطقه کاظمین در شمال بغداد به حرم کاظمین شهرت دارد و زیارتگاه مسلمانان دنیاست. احمد ابن عبدالله از پدرش نقل میکند که گفت نزد فضل ابن ربیع از سران حکومت عباسی رفتم، در آن وقت که امام موسی کاظم علیه السلام تحت نظر او بود. دیدم بر پشت بام نشسته است و من گفت بیا اینجا و به این خانه نگاه کن ببین چی میبینی. رفتم دیدم و گفتم که یک لباس افتاده میبینم. گفت خوب نگاه کن. خوب نگاه کردم و گفتم مردی را در حال سجده میبینم. گفتم آیا این مرد را میشناسی؟ این مرد موسی بن جعفر علیه السلام است که شب و روز او را در این حال میبینم. او نماز صبح را در اول وقت میخواند، سپس تعقیب نماز را میخواند تا خورشید طلوع نماید، سپس به سجده میافتد و همچنان در سجده است تا ظهر شود. کسی را وکیل کرده که